بسم الله الرحمن الرحیم.
با پیشرفت همین اندازه از علم نشان میده که تو دنیا خیلی خبرها بیش از این حرفی است که ما فکر میکنیم. تازه اینو دنیای عالم مادی است. این که تا 12 میلیارد 17 میلیارد سال نوری که تا الان توانستن رصد بکنن ستاره است و کهکشان و آسمان و عرشبت که سیاهشان ها کهکشان ها ستارگان 12 میلیارد سال نوری، اینا کی میفهمیده بشر 5 قرن قبل؟ ولی امروز برای بشر عالم امروز اینا قابل فهمه. اینا یک کمی به آدم نشان میده که اینی که در قرآن و در معارف دینی ما آمده جای تعجب نداره. این همه اشکالاتی که در کتابهای قدیم بوده همش رو یک تصورهای خام و بی اطلاعی از عظمت عالم و قوانین عالم بر حاکم بر عالم بوده. علم نشون میده که اینا چیزی نیست و اونچه که الان آمده بازم گوشه ای از علمه و در زمان ظهور امام زمان داره در روایات که معلوم میشه که اونی که امروز بشر میدونه یک جزئی از نمیدونم 70 جز 90 جز از علمه. پیامبر در شب معراج به خواب قوسین او ادنا رسید، همونجا که دیگه جبرئیل هم پا به عقب گذاشت. لقد رعا من آیات ربه الکبرا، این همون اشاره به اون لنوریه و من آیاتناییست که در سوره اسراء آمده. سوره اسراء فرمود ما پیغمبر را از مسجد الحرام به مسجد الاقصا آوردیم تا آیات بزرگ خودمون را به اون نشان بدیم. اشاره به اون بخش دوم سفر است که پیامبر و آسمان ها رفتن و ارشاد که اون همه حقایق رو دیدن و به اون مقام قرب بی‌نظیر رسیدن. من آخر این عرضم به عنوان تبرک و تیمن اشاره به این حدیث میکنم که پیغمبر اکرم حضرت محمد بن عبدالله روایات زیادی در باب معراج جلد 18 به حال الانوار رو ببینید، خیلی حقیقت ها در باب معراج اون ذکر شده. بخشی از اونا رو من در چند سال قبل در همین خطبه ها توضیح دادم. در هر حال اعتقاد به معراج با توضیحاتی که دادم و در 2 جایی از قرآن صراحتن تقریبا به صراحت بهش اشاره شده از امور مهمه. در این روایت اینجور داریم که پیغمبر میفرمان وقتی که مرا به آسمان هفتم رسند دیدم در هر آسمانی نوشته شده است لا اله الا الله محمد رسول الله. علی امیر المؤمنین میگه آسمان در هر آسمانی، این آسمان های مادی نیست، آسمان های معنوی است، بر در هر آسمانی شهادت به وحدانیت خدا و رسالت پیامبر و ولایت علی نوشته شده. وقتی که از آسمان ها عبور کردم و به سمت حجاب های نور رفتم، این حجوب نور بالاتر از اون آسمان های معنوی و ملکوتی است، میگه اونجا بازدم بر هر پرده ای از حجاب های نور همین 3 شهادت نوشته شده است. و وقتی که بالاتر رفتم به عرش خدا نزدیک شدم دیدم بر هر پایه عرش خدا نوشته شده است لا اله الا الله محمد رسول الله. علی امیر المؤمنین من به گوشه کوتاهی از واقعه عظیم معراج در این خطبه اشاره کردم و حقیقتاً اتفاق افتادن خود معراج در ماه رمضان هم نشون دهنده عظمت ماه رمضانه. عرض کردم اون هفته که قالب کتب آسمانی در ماه مبارک نازل شده، شب قدر در ماه مبارکه و واقعه معراج هم بنابر اون چی که مشهور هست و کاملا مشهور هست در ماه مبارک اتفاق افتاده و نشون دهنده این است که ماه مبارک ماهی است که آمادگی برای عروج به عالم غیب وجود داره و اون همه چیز که در باب ماه مبارک شنیدید ظرفیت معراجی ماه مبارک رمضانه. شهر الله و ماه مبارک رمضان ماه عروج به آسمان هاست. سحرهای اون، دعاها و مناجاتهای اون و فیضهای مستعد اون برای اینه که ما هم خط معراج را بگیریم، در همون خط به توان خودمون، به فراخور ظرفیت خودمون حرکت بکنیم. به خصوص پای ریزی این معراج الهی و نزدیک شدن به قرب خداوند در ماه مبارک به خصوص در سنین نوجوانی و جوانی اهمیت داره و نتیجه بخشه. امیدواریم خداوند همه ما را با حقایق معراجی و حقایق ماه مبارک رمضان آشنا بفرماید و ما را آماده بهره‌مندی از شب قدر بفرماید. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانعک هو الابتر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى علي أمير المؤمنين وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك ساسة العباد وأركان البلاد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. بار دیگر همه شما خواهران و برادران نمازگزار و خودم را به پارسایی و خیشتنداری و بهرهگیری از خوان گسترده ماه مبارک رمضان سفارش و دعوت میکنم. میلاد امام مجتبی سلام الله علیه که بنابر مشهور در 15 ماه مبارک رمضان هست گرامی میداریم و این میلاد فرخنده و خجسته را به حضور همه شما نمازگزاران گرامی و حضرت ولی از ارواح و ناله الفدا تبریک و تهنیت عرض میکنم. عرایز من که با مناسبت هام ارتباط داره در دو قسمت، در قسمت اول روز بسیج دانش آموزی است و روز نوجوان که من در این خصوص باید نکاتی کوتاه و سریع و گذرا اشاره بکنم. قبل از اون مقدم دانش آموزان عزیز و گرامی و اعضای بسیج دانش آموزی و فرهنگیان بزرگوار را در نماز جمعه گرامی می‌دارم. دانش آموزان عزیز و گرامی ما و بسیج دانش آموزی امروز از مدارس مختلف به صورت منسجم با برنامه ریزی برادران سپاه و بسیج در نماز جمعه شرکت کردند. بنده هم مقدم یکایک که این دانش آموزان عزیز را گرامی می‌دارم. اینکه روز و هفته بسیج دانش آموزی و نوجوان اعلام شده به مناسبت شهادت شهید فهمیده، نوجوان کم سن و سالی که در عرصه دفاع مقدس به عالی ترین درجه ایثار و فداکاری نائل شد. ما برامون، گرچه شهید فهمیده یک فرد بوده، اما شهید فهمیده نمادی از روحیه ایمانی و بسیجی دانش آموزان ما در دفاع مقدس بود. میدونید که در زمان دفاع مقدس فرزندان کم سن و سال و خردسال تلاش میکردند قانون را زیر پا بگذارند تا بتوانند در دفاع مقدس شرکت بکنند. و چقدر فاصله است میان قانون شکنی هایی که ما در نظام اداریمون یا غیر اداریمون شاهدیم برای تضییع حقوق مردم، تا اینکه نوجوانان عزیز ما برای شهادت تلاش میکردن اجازه بگیرند از قانون عبور بکنن، برای اینکه جانفشانی بکنن برای خدا، جانفشانی بکنن برای اسلام. عزیزان بسیج دانش آموزی و دانش آموزان عزیز و گرامی ما و همینطور دانشجویان و سایر قشرها، حقیقتاً همواره باید متذکر نماد بزرگ دفاع مقدس و اون همه جانفشانی ها و درخشش ایمان رزمندگانمون باشند. دیگه از اون زیباتر می شد نوجوانی خردسال برای دفاع از اسلام، قرآن، دین و کشور خودش نارنجک رو به کمر ببنده و بره زیر تانک دشمن و یک حمله دشمن رو خونسا بکنه. این اوج بصیرت و معرفت و ایمان و ایثار و فداکاری و آگاهی و شناخته که ما اون زمان داشتیم. این یک نمونه است. جبهه های ما از غرب تا جنوب در زمان دفاع مقدس سرشار بود از جوانان نورانی، از نوجوانهای پاک و منزه، از دلهای مملو و از ایمان به خداوند، از دلهایی که از همه عالم و مادیات عبور کرده بودند و دل در گروه خدا داشتند، آماده پرواز به سوی خدا بودند. این از صفحه‌های درخشان کشور ماست. و شهادت شهید حسن فهمیده، شهید فهمیده قرار داده شده برای اینکه دانش آموزان ما در یک مقطعی از سال این خط را پیدا بکنن. و من امیدوارم که دانش آموزان و دانشجویان ما با همون روحیه ایمانی متناسب با زمان خودشون به وظایفشون عمل بکنن. من به دانش آموزان عزیز و گرامی که در اینجا حضور دارند و اولیای آنها و معلمان و مربیان آنها عرض میکنم، ما در همین منطقه خودمون، استان خودمون، منطقه خودمون هم شاهد درخشش نوجوانها و جوانهای الهی و معنوی بودیم. امروز هم به حمدالله ما در میان نوجوانها و جوانهامون افراد شایسته، مؤمن و پاک کم نداریم. ما ضمن که خب از آسیب هایی که در دور برمون اتفاق میفته، اشتباهاتی که اتفاق میفته آزرده میشیم، اما در این حال باید به ایمان نسل جوانمون و نوجوان و جوانمون اعتماد بکنیم. وظیفه امروز شما دانش آموزان عزیز و گرامی اینه که خط علم و دانش و اخلاق و معنویت را تعقیب بکنید. وظیفه دانش آموز ما امروز این است که در مسیر علمی تلاش بکنه. همانطور که دانش آموزان عزیز می دانن، ما به حمدالله با سرمایه خدا دادی و همت مردم و مسئولانمون و آموزش و پرورشمون شاهد درخشش متوالی دانش آموزانمون در عرصه های علمی و فرهنگی و ایمانی هستیم. ما در طول سالهای گذشته با همت شما دانش آموزان و اولیا و مربیان شما در مقطع پنجم، در مقطع سوم راهنمایی، در مقطع دیپلم و در کنکور سراسری و در بسیاری از مسابقات مذهبی و فرهنگی در قرآن و نهج البلاغه و اذان و بسیاری از مسابقات فرهنگی و دینی و همینطور مسابقات ورزشی، ما خوشبختانه شاهد درخشش شما دانش آموزان عزیز بودیم. بسیج دانش آموزی باید در این خط و در همه قلمروها پیشرو باشه. اولین جبهه امروز نوجوانهای ما علم و دانشه. دختران و پسران عزیز و گرامی ما باید در جبهه علم آموزی و دانش اندوزی حضور جدی و آگاهانه داشته باشند. پرونده گذشته ما نشان دهنده درخشش ها و امتیازات و پیشرفت های مبارک و ارزشمندی است. این سرمایه باید محفوظ بمونه و در این قلمرو دانش آموزان بسیجی ما باید پیشقدم باشند. در کنار اون اخلاق و معنویت در همه ساحت های اون باید مورد توجه باشه. به حمد الله ما در جوانهامون، در دانش آموزان و دانشجویانمون افراد پاک و حقیقتا شایسته و نازنین داریم به لحاظ اخلاقی و معنوی. امیدواریم این راه معنویت و طهارت قلب و پاکی و صفای ضمیر در دانش آموزان ما تقویت بشه و بسیج دانش آموزی به خصوص باید منبع مولد اخلاق و معنویت در راهنمایی و دبیرستان و مراکز علمی باشه و همینطور بسیج دانشجویی در مراکز دانشگاهی ما. شما باید هم در علم آموزی و دانش اندوزی، هم در پاکسازی درون و رشد معنوی و اخلاقی پیشقدم باشید و از شما این انتظار میره و خوشبختانه هستید. اینطور شما سرمایه های این کشور اسلام و انقلاب هستید. شما نسلی هستید که باید میراث پر افتخار اسلام، تشیع، اهل بیت و انقلاب اسلامی را حفظ کنید و به نسل‌های آینده بسپارید. با چی؟ با علم، تخصص، دانش و پیشرفت علمی و همینطور با پیشرفت اخلاقی و معنوی و در کنار اینها آگاهی سیاسی، بصیرت اجتماعی و سیاسی، احساس تعهد در امور اجتماعی و سیاسی. ما دانش آموزانمون باید دارای بصیرت اجتماعی و سیاسی باشن. در کنار اون ارزش‌های معنوی و اخلاقی و علم و دانشی که لازمه، من امید دارم که اون پرونده خوب دانش آموزان ما در زمان انقلاب، در زمان انقلاب هم که دیگه شما یادتون نیست، بعضی از عزیزان یادشونه، در زمان انقلاب هم پیش قدم در مبارزات و راهنمایی ها دانش آموزان و دانشجویان و جوان ها بودند. در اون مکتب الحمدلله شما و نسل گذشته شما خوش درخشید. در عرصه دفاع مقدس فصل دیگری بود که دانش آموزان و دانشجویان ما و جوانهای ما خودشون یک دفاع بزرگ را در برابر همه اون تهاجم‌های دشمن اداره کردند، خودشون مدیریت کردند، خودشون برنامه ریختند، خودشون جنگیدند و کشور را نجات دادند. بعد از اون هم آینده این کشور هم همینطوره. در صحنه‌های علمی، تولید، کار، تلاش و همینطور اخلاق و معنویت باز بر دوش شما قرار داشته. مملکت ما، کشور ما در 13 آبان هم هست که روز تسخیر لانه جاسوسی است و همینجور این مقابله جهانی ادامه داره. مملکت ما در کانون خطرهای جهانی قرار گرفته. میبینید که چه بهانه جویی هایی میکنن، چه حرف های یاوهی را که علم میکنن برای اینکه ملت نتواند افتخار خودش را حفظ بکنه، نتواند از نظر علمی در صحنه های مختلف پیشرفت بکنه. تحمل دیدن ملت پیشرو و مدافع اسلام ملتی که پرچم اسلام و انقلاب اسلامی را بر دوش کشیده است تحمل دیدن او را ندارن. ما در کانون خطرها در منطقه قرار گرفتیم، در تیررس توطئه‌های سهمگین دشمنان اسلام و کشورمون قرار داریم. باید به خودمون اعتماد بکنیم، باید نسل جوان ما خودش را برای مبارزه، برای پیشرفت، برای مقابله با دشمن، برای حفظ عظمت خودش آماده بکنه. این بار بر دوش دانش آموزان و دانشجویان عزیز ماست و امیدواریم که دانش آموزان ما، دانشجویان ما، نسل جوان ما و همه ما بتوانیم با خطرها و آسیبهایی که کیان اخلاقی ما را تهدید میکنه مبارزه کنیم، بتوانیم آماده باشیم برای اینکه دشمن را مایوس بکنیم از طمع بستن به این کشور و آسیب زدن به این کشور. این نیاز به همت و تلاش و کار و اهتمام والایی داره که به حمدالله در دانش آموزان ما هست و من همینجا باید عرض بکنم در مسائل اخلاقی در جامعه ما احتیاجه که ما دقت بیشتری بکنیم. من چند مطلبی که انشالله در خطبه‌های بعد بیشترم رو باز میکنم، همینجا یک اشاره بکنم، گرچه نمیخواستم به این صراحت بگم، اما ما چند سال قبل در طول چند سال مواجه با پدیده زشت خودکشی بودیم. به حمدالله در طول سالهای گذشته این پدیده افت پیدا کرد و تا حد زیادی معالجه شد با هوشیاری خود مردم و توجه به ریشه ها و عوامل و علل اون. من دیروز گزارشی دیدم که گرچه خودکشی منجر به مرگ ما نداشتیم، اما در طول همین چند ماه گذشته خودکشی هایی که خوشبختانه نجات داده شدن یه چند مورد داشتیم که واقعا چیز ناپسندی است. معمولا متاسفانه در بین اینها خواهرها بیشتر بودن و من این را به صراحت عرض کردم برای اینکه خانواده ها واقعا با توجه بکنن، به خصوص توجه به زنها و دخترها بسیار لازمه. ما متاسفانه در بسیاری از موارد حق اونها رو پامال میکنیم، کم توجهی میکنیم به نیازهایی که خانواده ها در درون خانه دارن و از این جهته که مسائل خانوادگی، صفا و محبت خانوادگی و رعایت امور اخلاقی در خانواده، رعایت حقوق فرزندان و زن در خانواده از و به خصوص توجه به دانش آموزان و زنان در خانواده ها امر مهمی است. ما در طول چند سال به حمدالله این پدیده زشت خیلی افت پیدا کرده بود، متاسفانه یک زنگ خطری باز به صدا در آمده، هم در مسائل خانوادگی، هم در مسائل اخلاقی و همینطور در بحث خودکشی، که امیدواریم این ماه مبارک زمینه ای باشه برای اینکه خانواده های ما بیدار بشوند، اولیا و پدران و مادران توجه بکنند برای امور خانوادهشون، توجه به امر خانواده، به فرزندان و نیازهایی که اونها دارن و راهنمایی اونها با روش درست و صحیح واقعا تأمین کننده آینده کشور و منطقه و نسل جوان ماست که انشاءالله مورد توجه همه ما بیش از گذشته قرار بگیرد. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و صدق النیه و عرفان الحرمه. اللهم انصر الاسلام و اهله و خذل الكفر و اهله. اللهم انصر جیوش المسلمین و عساکر الموحدین. خدایا دلهای ما را به انوار معرفت خودت روشن بفرما، گامهای ما را در راه خودت استوار بدار، دلهای ما را از همه زنگارهای گناه و آلودگی پاک بدار، ما را آماده درک شب قدر بفرما، ما را از درک کنندگان شب قدر مقرر بفرما، گناهان ما را ببخش، اموات و گذشتگان ما را بیامرز، در گذشتگان این جمع و در گذشتگانی که در این نمازها شرکت می کرده اند و همه اقربا و خیشان این جمع که در گذشته اند، خدایا غریق بهار رحمتت بفرما، ارواح ملکوتی شهیدان را با سید و سالار شهدا محشور بفرما، ما را ادامه دهنده راه آنها قرار بده، روح امام را با اولیای خودش محشور بفرما. خدایا در این جمعه ماه مبارک رمضان بهترین سلام ها و درود های ما را به محضر آقایمان، مولایمان، امام منتظرمان، حضرت ولی از ارواحنا له الفدا ابلاغ بفرما. قلب او را از ما خوشنود بدار، ما را از سربازان آن حضرت مقرر بفرما، بر فرج آن حضرت تعجیل بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.
عزیزان نمازگزار آماده قامه نماز جمعه، صفوف را مرتب شده بیستن. عزیزان نظم صفوف را رعایت کنند. آماده قامه نماز جمعه. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة،
حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، حی علی خیر العمل، حی علی خیر العمل. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله. استغفر الله.
الله اکبر یا الله، نیت نماز جمعه یا الله،
لله رب العالمین،
تکبیرة الاحرام،
الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر.
قنوص.
اللهم بلغ مولانا الإمام الهادي المهدي من الصلوات والتحيات زنة عرش الله ومداد كلماته، وما أحصاه كتابه وأحاط به علمه. اللهم اجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته.
اللهم أكبر يا الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله.
الله أكبر، الله أكبر.
ربي العلا ونحمده. رب صل على محمد وآله.
الله أكبر بحول الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
الله أكبر.
حرم يا العظيم والحمده. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصون عناءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين سيما بقية الله في الأراضين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. همه شما برادران و خواهران نمازگزار و خودم را در این روز عزیز و ماه گرامی به تقوا و پارسایی و پرهیزکاری، اصلاح نفس و تهذیب اخلاق سفارش و دعوت میکنم. امیدواریم خداوند به همه ما توفیق بهره برداری از فیوزات این ماه و نیل به شب قدر عنایت و کرامت بفرماید. بنابر آنچه که مشهور میان مورخان و مشهور در روایات هست، واقعه معراج در ماه مبارک رمضان اتفاق افتاده. اقوالی هم هست که قصه معراج رسول خدا به آسمان ها در غیر از ماه مبارک است، مثلا ماه رجب. اما بنابر مشهور واقعه معراج در ماه مبارک رمضان و اونچه که مشهورتر است در شب هفدهم ماه مبارک رمضان قضیه معراج اتفاق افتاده. چند سال قبل در همین خطبه ها من در باب معراج مطالبی عرض کردم. امروز هم فکر کردم که مناسب است که در خطبه اول نکاتی پیرامون معراج رسول خدا در این محضر مطرح کنم. معراج رسول خدا یکی از معتقدات همه مسلمانانه. همه ما
ضمن این که اعتقاد داریم که بر پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد ابن عبدالله وحی میشد و فرشته وحی بر پیامبر ما نازل میشد و فرشته وحی قرآن کریم را نازل کرد و همینطور بسیاری از وقایع و حقایق و معارف دیگر به واسطه وحی بر پیامبر اسلام عرضه شد و رسول خدا دائم در ارتباط با عالم غیب بودند و دروازه های آسمان و دریچه های عالم ملکوت و راه های ارتباط با خداوند همواره بر پیامبر ما گشوده بود. دائم پیامبر می توانست با عالم غیب رابطه برقرار کنه، تماس بگیره، ارتباط برقرار کنه. اما قضیه معراج یک قضیه ویژه است، در یک فرصت بسیار استثنایی پیامبر خدا به معراج رفتند که یک بار اتفاق افتاده یا اونطور که از بعضی از روایات استفاده می شود دو بار اتفاق افتاده. قضیه معراج از نظر این که پیامبر خدا با عالم غیب و با خداوند ارتباط برقرار کرد چیز تازه‌ای نیست، اما درجه این ارتباط و درجه اشراف پیامبر خدا بر همه حقایق عالم در قضیه معراج متفاوته. در روایات داره که من کذب بالمعراج فقد کذب رسول الله، من کذب بالمعراج فقد کذب رسول الله. کسی که معراج پیامبر را قبول نداشته باشد در حقیقت خود پیامبر را قبول نداره. این تعبیر نشون میده که واقعه معراج یک واقعه بسیار مهمیه و شیعه و سنی هم اصل معراج را قبول دارن. البته شکل و نحوه معراج هم به این شکل بوده که پیغمبر در شب 17 ماه مبارک رمضان از مسجد الحرام از مکه به مسجد الاقصا آمدند و از آنجا به آسمانها به همون معنای معنوی نه آسمانهای مادی عروج و پرواز کردند و بعد مجدداً برگشتن. اصل این قضیه هیچ جای تردیدی نیست. البته در این که معراج رسول خدا از مسجد الحرام به مسجد الاقصا و از مسجد الاقصا به آسمانها چگونه بود، اینجا سه قول وجود داره. یک قول این است که معراج در خواب یک حالت رؤیایی اتفاق افتاد. یک احتمال این است که معراج در بیداری اتفاق افتاد اما روح پیامبر در این سفر روحانی و ملکوتی وارد شد و روح پیامبر به آسمان ها رفت. و یک نظر هم این است که نه، معراج جسمانی بوده، جسم پیامبر به آسمان ها صعود کرده. اون قول اول قطعا درست نیست، این که معراج یک خواب بوده، نه اینطور نیست. روایات این رو رد میکنه. ظاهر آیات قرآن کریم هم بر این است که معراج یک واقعه حقیقی بوده، نه اینکه در خواب اتفاق افتاده باشه. و بیشتر روایات هم ما امروز خیلی سخت نمیگیریم حرف زدن را، برای اینکه دیگه دانش آموزا هستن، باید عادت کرد دیگه حرف میزنن، ما خیلی نمیتونیم سخت بگیریم. صلواتی خط کنید. البته ضمن عرض خوش آمد به دانش آموزان عزیز، خواهش میکنیم که اگر امکان داره کمتر حرف بزنن، دیگه زیاد ما توقع نداریم که حرف نزنن. سلامات دیگری خط کنید. البته اگه برادرها ترتیبی داده بودن یک کمی در نشستن دانش آموزان عزیز همکاری میکردند و متفرق بودن یه خود بهتر میشد، ولی در این حال ما کوتاه میایم امروز، هرچی دانش آموزها خیلی نمیتونیم اصرار زیاد بکنیم. صلوات دیگری خط کنیم. بنابراین معراج پیامبر در خواب نبوده، در بیداری است، یک واقعه حقیقی است. بنابر اون چه که بیشتر روایات به اون دلالت میکنه، قضیه معراج به صورت جسمانی هم بوده، وجود پیامبر، همه وجود پیامبر در این سفر روحانی حضور پیدا کرده. من قبل از این که به بعضی از نکات در باب معراج اشاره بکنم، به دو بخش از قرآن که در واقعه معراج نازل شده و اشاره به معراج داره اشاره میکنم. عرض کردم معراج اصلش جزء اعتقادات همه مسلمانانه و بنابر اعتقاد اکثر مسلمانان و شیعه، این معراج در بیداری و با همه وجود پیامبر بوده و معراج قبل از هجرت هم اتفاق افتاده. البته این هم اختلافه که در 7 سال بعد از بعثت یا 8 سال یا 9 سال چند قول وجود داره. اصل واقعه معراج از معتقدات اسلامی و شیعیه، اما روز زمانش و ماهش و سالش محل اختلافه. اصلش و این که در بیداری هم بوده مورد اتفاقه، و اما اینکه جسم هم بوده یا نبوده محل اختلافه، که بیشتر روایات میگه که جسم پیامبر هم در این سفر حضور داشت. در 2 جای قرآن ما اشاره به معراج داریم، یکی در چند جا هست که عمدتاً در 2 آیه است، یکی در سوره آیه اول سوره اسراء و یکی هم آیات ابتدای سوره نجم. من به هر 2 آیه اشاره میکنم، فقط ترجمه از این 2 آیه میگم یا توضیح کوتاهی، نه این که تفسیر باشه. در آیه این 2 آیه مکمل هم دیگه هستند. در آیه سوره اسراء، اول سوره اسراء، آیه اول سوره اسراء اشاره شده به حرکت پیامبر به صورت معجزه آسا از مکه به بیت المقدس، به مسجد الاقصا. این آیه اینطوره: سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصا. پاک و منزه است خداوندی که شبانه بنده خودش را از مسجد الحرام به مسجد الاقصا آورد، چون مسجد الاقصا نقطه بسیار مبارک و پرخیری است. خدا می‌فرماید ما بنده خودمون را از مسجد الحرام به مسجد الاقصا آوردیم. این یک سفر عادی و ظاهری نبوده، این یک سفر غیبی و معنوی بوده. الذی بارکنا حوله لنوریه من آیاتنا. ما او را از آنجا به مسجد الاقصا آوردیم، مسجد الاقصایی که پیرامون او را پر از برکت قرار دادیم. مسجد الاقصا و خطه بیت المقدس نقطه ایست که انبیاء زیادی اونجا بودند، قبلگاه اول مسلمین بود، جای بسیار مبارک و پر سعادتی است. ما او را به آنجا آوردیم، لنوریه من آیاتنا، آوردیمش از مسجد الحرام به مسجد الاقصا تا آیات خودمون را به او نشان دهیم. این آیه اشاره به بخش دوم این سفر نمیکنه، فقط اشاره به مسجد الحرام، به مسجد الاقصا کرده. پیغمبر را از مسجد الحرام به مسجد الاقصا آوردیم تا به او آیات خودمون را نشان دهیم. این آیه اول سوره اسرائیل. منتها همین که میگه لنوریه من آیاتنا، اشاره داره به این که این سفر یه قسمتش، بخش اول این سفر از مسجد الحرام به مسجد الاقصا بوده، اما فلسفه این سفر صعود به یک نقطه آسمانی و به آسمانهای ملکوتی است تا اینکه آیات خودمون را به پیامبر نشان دهیم. حالا بعد وقتی که شما به جلد 18 بهار الانوار مراجعه بکنید، اونجا میبینید که در سفر معراج پیامبر خدا به آسمان ها مسافرت کرد، همه وقایع و حقایق عالم را در این سفر تماشا کرد و هیچ حقیقتی از دید نافذ پیامبر خدا در این سفر مخفی نماند. خداوند در این سفر همه آیات خودش را به او نشان داد. انه هو السمیع العلیم. این آیه اول سوره اسراء که بخش اول این سفر را بهش اشاره میکنه. اما جای دیگر قرآن سوره نجم، و النجم اذا هوا ما ضل صاحبكم و ما غوا و ما ينطق عن الهوى. خداوند سوگند یاد میکند به ستاره هنگامی که غروب میکند. خدا به موجودات خودش هم قسم خورده. برای ما قسم به موجودات چندان شایسته نیست، اما خداوند به همه، به بسیاری از موجودات خودش قسم خورده، از جمله به ستاره، جنس ستاره، سوگند به ستاره هنگامی که غروب میکنه، قسم به ستاره که پیامبر شما و مبعوث به سوی شما گمراه نشده و از راه بیرون نرفته است و در مسیر درست قرار داره، و به ستاره سوگند که پیامبر ما از هوای نفس و بر اساس هواهای نفس سخن نمیگوید. این هو الا وحی یوحا. قرآن پیامبر مولود وحی، کتاب آسمانی دستاورد وحی خداوند بر قلب نورانی پیامبر اسلام حضرت محمد بن عبدالله. بعد از این آیات اول سوره نجم وارد آیات دیگری می شویم که اشاره مستقیم به معراج داره، و در روایات آمده که این آیات مربوط به واقعه و حادثه معراجه. علمه شدید القوا ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى. بنابر یک احتمال منظور اینجا جبرئیل یا خداست، احتمال بیشترش همون اشاره به جبرئیل. میگه جبرئیل اون ملک صاحب توانایی های فراوان و عقل و اندیشه وافر به پیامبر وحی را آموخت، او واسطه آموزش معارف وحیانی و الهی به پیامبر بود. علمه شدید القوا، شدید القوا یعنی جبرئیل. ذو مرة فاستوى، جبرئیلی که بر عالم و هستی احاطه داشت و مستولی بود در افق بلند خلقت و جهان. ثم دنا فتدلا، جبرئیل از اون اوج عالم و بام عالم و هستی فرود آمد و پیامبر را در بر گرفت و او را به آسمان ها برد. ثم دنا فتدلا، جبرئیل از اون افق بلند به زمین آمد و پیامبر ما را در بر گرفت و او را به آسمان ها دعوت کرد. در روایات داره که سه ملک از ملائکه بزرگ الهی به رهبری جبرئیل به زمین آمدند و پیامبر را به معراج بردند. در روایت اینطور داره که جبرئیل و میکائیل و اسرائیل براقی را از آسمان آوردند و پیامبر را بر اون مرکب الهی و غیبی سوار کردند. جالبه که در بعضی از روایات اینطور نقل شده که وقتی که اون مرکب آسمانی، اینا تشبیهات و تمثیلات، مرکب آسمانی را جبرئیل و اسرافیل و میکائیل آوردن و پیامبر را بر اون مرکب نهادن، مرکب لرزید و جبرئیل با تندی او را نگه داشت و به او خطاب کرد: کسی بر تو سوار میشه و راکب تو کسی است که به عظمت او در عالم کسی نیست. اون مرکب لرزید از عظمت وجود پیامبر. مرکب را آماده کردند و جبرئیل که او را همراهی میکردند ملائکه دیگر از جمله اسرافیل و میکائیل، پیامبر را بر اون مرکب نشاندند و او را به آسمان بردند. ثم دنا فتدلا، جبرئیل واسطه وحی از افق اعلا به زمین آمد و پیامبر را در بر گرفت و طبق روایات مرکبی از سنخ مرکبهای عالم غیب آماده کردند و پیامبر بر آن مرکب و آماده پرواز به آسمانهای ملکوتی و غیبی شد. بعد جمله بعدی سوره نجم اینه که فکان قاب قوسین او ادنا. این جمله بسیار جمله شریف و عزیز و گرامی است و نشان دهنده اون قرب پیامبر خدا به خداست، قربی که هیچ پیامبری و هیچ مقرب دیگری این درجه از قرب را احراز نکرده. فکان قاب قوسین او ادنا، فاصله پیامبر با معدن عالم و نور هستی اندازه دو قدم بود. اینو البته همه مثاله، چون اون حقایق اون عالم و درجات قرب به خداوند را اگر بخواهیم تشبیه بکنیم با مثالهای عادی بگیم اینجوری میگیم: فکان قاب قوسین او ادنا، به مقاب معنی مقداره، به مقدار دو قوس یا کمتر، اندازه دو قدم یا کمتر فاصله پیامبر با معدن عالم و حقیقت عالم بود. این بالاترین مقامی است که هیچ پیامبر دیگه به این قاب قوسین او ادنا نرسیده. در روایات داره اینطوره که این قاب قوسین و سدرت المنتها، درخت مهمی که در اون عالم بود، که اینا همه مثالهای طبیعی است برای اون حقایق اون عالم، در روایات داره که از شود که اینو شنیدید، این روایت هم فکر میکنم معتبرم هست، نقل شده که فلما انتها بهی الى سدرت المنتها تخلف عنه جبرئیل. چنان پیامبر حجابهای مادی و حجابهای نورانی را عبور کرد و مقامات قرب را در نوردید و از آسمانها عبور کرد و به معدن نور خدا نزدیک شد که دیگه جبرئیل توان پیش رفتن نداشت. میگه پیامبر در این درجه که رسید نگاه کرد به جبرئیل، گفت چرا نمیایی؟ نگاه کرد دیگه جبرئیل از او عقب افتاده، تخلف عنه جبرئیل. بعد پیغمبر خدا گفت که چرا همراهی نمی کنی در این سفر بزرگی که به آسمان ها آمدیم، بهشت را، جهنم را، انبیا را، گذشتگان را و همه عالم را ما دیدیم، چرا دیگه در اینجا تو بالاتر نمی آیی، من رها کردی؟ فقال تقدم امامک فوالله لقد بلغت مبلغا لم يبلغه احد من خلق الله قبلك. این جواب جبرئیل خیلی جواب زیبایی است. پیغمبر میگه چرا دیگه جلوتر نمیایی؟ جبرئیل جواب میده که به خدا قسم تو به درجه ای از قرب به حضرت حق و خداوند رسیدی که احدی از خلق خدا به این درجه نرسیده و نخواهد رسید. و عرض که من جبرئیلی که مقربترین ملائکه الهی است، میگه دیگه من نمیتونم به اون درجه بیام. اون شرافت وجود پیامبر، عظمت و ظرفیت وجود رسول خدا چنان بود که تا اون قرب رسید، اون همه حجاب ها و پرده های نورانی را در نوردید، آسمان ها را زیر پا گذاشت و به نزدیکترین رتبه قرب الهی دسترسی پیدا کرد. این همونیست که در ادبیات ما آمده که رسد آنجا که جبرئیل نمیتونه برسه و پر بریزه. پیامبر به اون درجه رسید و بعد پیامبر خدا اینجوری میفرماد. بعضی ادعا کردن که پیامبر در این سفر خدا را دیده. ادعای سوء استفاده کردن از این که مثلا دیدن جسمانیست. نه، اون عالی ترین درجات قرب به نور حق را پیامبر پیدا کرد و رؤیت نور الهی را با قلب برای در اون سفر برای پیامبر حاصل شد. اون وقت خود پیامبر می فرمان فرعیت و نور ربی و حال بینی و بینه السبحه، میگه من در اون قاب قوسین در نزدیکترین درجه به حضرت حق، در عالی ترین درجات سیر به خصوی خداوند، خدا را دیدم، نور خدا را دیدم، رأیت و نور ربی. اما در این حال باز خدا را نمیشه با همه بی انتهاییش دید. پاکی و عظمت خدا مانع از این بود که من در همه وجود خدا اشراف پیدا بکنم، اما به عالی ترین درجات در این سفر رسیدم. این از ویژگی های معراجه که کان قاب قوسین او ادنا فاوحا الى عبده ما اوحا. از زیباترین وحی های مستقیم پیامبر بر خدا بر پیامبر در معراج اتفاق افتاد که حالا یک بار بوده یا بنابر ظاهر بعضی روایات دو بار بوده. در روایات هم خود پیامبر فرموده که من اینجوری که در بعضی نقل ها چیز به پای اون نمیرسی، چون وحی هم گاهی دیگه هم عرض کردم وحی و سخن گفتن خدا با ملائکه این انواعی داره. گاهی الهام به قلبه، گاهی فرستادن یک ملکی از ملائکه است، گاهی آمدن جبرئیل که اعظم ملائکه است. اینا درجات وحیه. یک وحی وجود داره که خدا مستقیم با پیامبر خودش سخن میگه، اون وحیه که برای پیامبر ما به صورت خاص پیدا شده. این درجه از وحی و ارتباط بسیار عزیز و عظیم الهی و معنوی برای پیغمبر در شب معراج حاصل شد. فکان قاب قوسین او ادنا، اونقدر به مقام قرب الهی نزدیک شد. با فای تفریع میگه فاوحا الى عبده ما اوحا، در اون رابطه نزدیک با خداوند خدا بر پیامبرش وحی کرد. نه وحی های دیگری که درجات پایینه، اون عالی ترین درجه وحی در این سفر آسمانی برای پیامبر حاصل شد. ما کذب الفؤاد ما رعا، ممکن است آدم های ساده دل، افراد بی ایمان باور نکنند امکان این سفر روحانی، این که در یک شب در یک چنین سفر بزرگی این همه حقایق را پیامبر دیده باشه، بهشت را، جهنم را و ملاقات با همه ملائکه. در روایات داره که چند بار در شب معراج پیامبر خدا نماز خواندند و صف به صف انبیا پشت سر پیامبر اقتدا کردن، صف به صف انبیا پشت سر پیامبر اقتدا کردن. بعد وقتی که پیغمبر اکرم واقعه معراج را برای مردم بیان کرد، عده‌ای باور نکردن، مجادله کردن، گفتن مگه میشه در یک مقطع زمانی، در یک شب 17 ماه رمضان، در ساعاتی از شب، یک چنین سفر بزرگ با این همه دستاوردهای عظیم تحقق پیدا بکنه؟ بله امکان داره. جالب اینه که شما اگر به کتاب‌های کلامی قدیم ما مراجعه بکنید در باب این که معراج میشود یا نمیشود، اشکالات کردن، بحث‌ها کردن، جواب دادن. امروز که علم پیشرفت کرده، ما با اینکه درجه کمی علم پیشرفت کرده مقابل اون عظمت خلقت خدا، نشون میده که این نوع سفرها، این نوع سرعتها، این نوع ارتباطات تو همین عالم مادی ما خیلی سهل و آسانه. گسترش ارتباطات، فناوری های ارتباطی که امروز وجود داره و سفری که انسان به همین آسمان های مادی کرده، اینا چیزایی که تو عقل بشر هزار سال قبل نمی گنجید. ستاره و ماه و کهکشان و بعد رصد کردن اینها، سفر به عمق آسمان ها، تسخیر آسمان و گسترش ارتباطات فوق العاده‌ای که امروز کره زمین رو به صورت یک دهکده در آورده با اون ارتباطات وسیع و گسترده، اینا گوشه ای از عظمت خداست.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.